به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت همه شما خوبان و مثل همیشه امیدوارم که زندگیتون پرمعنا و پرنشاط باشه. خب، قول داده بودیم که امروز در رابطه با راهکار کنترل خشم نکاتی رو خدمتتون تقدیم بکنیم. با توکل به خدا انشالله این وایس که نتیجه ساعت و مطالعه است براتون قابل استفاده باشه. برای اینکه به نتیجه برسیم شاید لازم باشه که چند بار این وایس آموزشی رو بشنوید و اگه یادداشت برداری میکنید هر از گاهی به یادداشتاتون مراجعه بکنید و نگاه بندازید، مرور بکنید تا بهتر این موضوع جا بیفته. خب، قبل از اینکه راهکار اصلی رو برای بیان کنترل خشم من مطرح کنم خدمتتون، اولا ازتون یه درخواستی دارم و اون اینه که خودتون رو به سه بخش تقسیم بکنید. اجازه بدید که مثال بزنم و بگم تا این مطلب بهتر براتون جا بیفته. ببینید، تصور کنید که شما در درونتون سه خود دارید. یعنی تصور کنید که در درونتون سه خود وجود داره که همه این سه خود که توضیح میدم اینا چیا هستن، همه تحت نظر خود شما هستن. این سه خود چیا هستن که خواهش کردم تصور کنید که تو وجودتون هست که امروز خیلی باش کار داریم؟ اول، خود طبیعیه. دو، خود عاطفی و هیجانیه. سه، خود متفکر یا منطقی. تصور کنید این سه خود در وجود شما هست و همشون تحت نظر خود شما هستند. اینا کارشون چیه؟ خود طبیعی که وجه اشتراک ما و بقیه حیواناست، فرقی نداره. تمام کارهای ناخودآگاهمون که برای بقا انجام میدیم، برای حفظ بقامون انجام میدیم، این کار خود طبیعیه. مثل خوردن و آشامیدن، استراحت کردن، عکس العملایی که ما نسبت به ترس یا بقیه هیجاناتمون داریم، کارهای غیر ارادی، کارهایی که عادت کردیم، اینا توسط خود طبیعی انجام میشه. پس کاملا این رو در وجودتون پیدا بکنید، این خود طبیعی رو. بریم سراغ خود عاطفی و هیجانی. این خود مخصوص پردازش احساسات و هیجانات و عشق و نفرت و این کار هست. این خود کارش اینه که بگه الان و فعلا ما از چی لذت ببریم و چطوری دلمون خنک بشه. و اما سومی، خود متفکر یا منطقیه. اینم پیداش بکنید در وجودتون. کار خود منطقی یا متفکر دوراندیشی، تحلیل، تجزیه کردن، کارش بررسی پیامدهاست، کارش کشف روش کار درسته و کلن کارش اینه که بتونه درست و نادرست، اشتباه و غلط رو از کار صحیح تشخیص بده و به ما بگه. که البته این خود متفکر یا منطقی بیشتری انرژی رو هم از ما میگیره، بد نیست که بدونید. و البته که یکی از امتیازات ما نسبت به بقیه حیواناته. ما با این سه خوده که خوشیم. ما وقتی که درست این سه خود رو مدیریت بکنیم، درست روی اینها نظارت داشته باشیم، به آرامش و آسایش میرسیم. اما وای از اون روزی که اینها درست مدیریت نشن، کنترل نشن، درست روی اونها نظارتی نداشته باشیم. چه اتفاقی میفته؟ اتفاقات بسیار زیاد، از جمله پرخاشگری. پس همه اینها رو من گفتم تا برسیم به اصل موضوعمون که این سه خودی که من از شما خواستم در درونتون پیدا بکنید چه ارتباطی با موضوع این چند روزه ما که در رابطه با کنترل خشم بود داره و چه ارتباطی داره با اینها. خیلی خوب، پس بدونید وقتی ما آدم ها خشمگین میشیم، این خود عاطفی و هیجانیمونه که سری واکنش نشون میده، شروع میکنه به در و دیوار وجودمون لگد میزنه به حدی که اجازه واکنش به خود متفکرمون نمیدیم. تازه در دهن خود متفکرمون رو هم میذاریم که حرف نزنه و اینجاست که خود متفکر و منطقیمون یه گوشه‌ای بچه مظلوم میره ساکت میشینه و غیر فعال میشه. شاید به خاطر همینه که توی روایات داریم وقتی که هیجان زده هستی توی اینجور مواقع قول نده، حتی قول درست، حتی قول مثبت، حتی تصمیم مثبت. یه وقتی هیجان زده هستی از تصمیمات هیجان زده پرهیز کن. چرا؟ چون این خود عاطفی و هیجان زده بالاست و خود متفکر نمیتونه تجزیه کنه که اون قولی که میدی رو میتونی عمل بکنی یا نمیتونی، ممکنه بعدم باعث پشیمونی بشه. و همچنین مولا علی علیه السلام میگن وقتی عصبانی میشی سریع میخوای انتقام بگیری و این روش آدمای ضعیف و پسته، پس دوری کن. پس اگه تا همینجا براتون این تصویر از خود درونتون شکل گرفت، بهتون مژده بدم که خیلی جلو افتادید. اگر تونستید این سه خود رو در وجودتون تصویر بکنید، تشبیه بکنید و پیداش بکنید. و همینقدر بدونید وقتی که خشمگین میشیم در دهن خود متفکرمون رو خودمون میذاریم و اجازه حرف زدن بهش نمیدیم و اجازه میدیم این خود هیجانی جولون بده، لگد بزنه، سر و صدا را بندازه. پس به عنوان کمک های اولیه میتونیم بگیم اول کاری که هنگام خشم میتونیم انجام بدیم آگاهی از همین موضوعه. یعنی چی؟ آقا در دهن خود متفکر رو نذار، بذار اونم حرف بزنه، نظر بده، به حرفش گوش بده. بله، خود هیجانی داره داد و فریاد میکنه، سر و صدا رو انداخته، به در و دیوار خودشو میکوبه. بیا تمرین کن بین اون همه فریاد و سر و صدا و پرخاشگری های خود هیجانی چطور صدای خود منطقیت رو هم بشنوی. برای این کار بهتره کاری که گفتیم قبلا گفتیم رو انجام بدیم. یعنی اگه لازمه محل رو ترک بکنیم، نفس عمیق بکشیم، تن آرامی داشته باشیم، ذهن آرامی داشته باشیم تا کم کم اون خود هیجانی سر و صداش کم بشه تا صدای خود متفکر رو بهتر بشنه. اما دقت داشته باشید بالاخره خود هیجانی یه خود واقعیت داره، آماده انفجاره، عصبانیه، خودشو به در و دیوار وجودمون داره میکوبه. با او باید چی کار بکنیم؟ میشه بهش بگیم که نه دیگه تو هم ساکت باش، هیچی نگو، ببینیم چه کار منطقی و عقلانه ای میخوایم انجام بدیم؟ نمیشه که، بالاخره او هم هیجان زده است، او هم باید بروز پیدا بکنه چون میخواد یه کاری کنه که دلش خنک بشه، باید ابراز بشه. تو موقع است که بهش میگیم صبر کن، تو هم به خواستت میرسی و بعد از خود متفکرمون کمک میگیریم و سوال میکنیم من با این قضیه چطور برخورد بکنم؟ چطور حرفم رو به طرف مقابلم بزنم؟ چی کار کنم که به هدفم برسم؟ اینجاست که وقتی تمرین میکنی به خود متفکر و منطقیت بها میدی، اینجا هاست که کمکت میکنه و این حرفای من یادت میاد که برای ابراز خشمت باید یه مکان و زمان مناسب پیدا بکنی. یه موقعی که وسط مهمونی نباشه، موقع مثلا رفتن سر کار خودت یا سر کار طرف مقابلت نباشه، فردی که میخوای باش صحبت بکنی گرسنه نباشه، خوابالود نباشه، موقع غذا خوردن نباشه، یه جای نامناسبی نباشه. اینا رو خوب باید دقت بکنیم که برای بروز خشممون و بیان منظورمون و هدفمون باید یه شرایط مناسبی پیدا بکنیم که به نتیجه برسیم. وقتی موقعیت مناسب پیدا کردیم برای بیان خشممون، باید موضوعی که ناراحتمون کرده رو برای شخص مقابلمون گزارش بدیم. یعنی دقیقه مثل یه دوربین گزارش دهنده که چه اتفاقی افتاد که ناراحت شدی، بدون هیچ تغییری، بدون اینکه تند و تیز حرف بزنی یا شخص مقابلت رو قضاوت بکنی، از تو شروع بکنی، بدون همه اینها گزارش آنچه اتفاق افتاده و شما رو ناراحت کرده رو میدی. چون اگه تون حرف بزنی بالاخره او هم یه خود هیجانی داره دیگه، درسته؟ طرف مقابل شما او هم مثل شما خود هیجانی داره. تو شما تند حرف بزنی، این خود هیجانیه، این بند خدا هم میزنه بالا، خود منطقیش خاموش میشه و دیگه به حرف شما گوش نمیده و ممکنه که واکنش تندتری نشون بده. بریم سراغ مثال. مثلا همسر شما جلوی خانوادهش گفته که خانومم تا ساعت 11 ظهر میخوابه. از این خوشمزگی ها بعضی از آقایون دارن دیگه، حالا به هر نیتی، کاری نداریم. جلوی دیگران خانومشون رو ضایع میکنن. از جمله این مثال هست که دارم توضیح میدم. همسر شما جلوی خانوادهش گفته که خانومم تا ساعت 11 ظهر میخوابه و ما معمولا تا ساعت مثلا 3 و 4 نهار نداریم. تصور کنید که توی همچین موقعیتی قرار گرفتید. قطعا شما به شدت از این موضوع ناراحت میشید، درسته؟ و وقتی دارید از خونه خانواده همسرتون برمیگردید، توی ماشین جلوی در خونه یا حتی وقتی که رسیدی خونه میخواید این خشمتون رو بروز بدید. اما توجه داشته باشید، اینجا جای مناسبی برای بروز خشمتون نیست. پس چی کار بکنید؟ اون وقتی که حال همسرتون خوبه، این موقعیتی که شما رو ناراحت کرده رو بیان میکنید و به این شکل یا با این ادبیات که مثلا دیشب جلوی جمع خانوادم، خواهرم، برادرام، مادرت، پدرتون جمله ای از شما شنیدم که من مثلا من تا ساعت 11 ظهر میخوابم و معمولا تا ساعت 3 و 4 نهار نداریم، درسته؟ دقت داشته باشی؟ نمیگی تو جلوی اونا منو ضایع کردی، نمیگی تو به اونا گفتی که من تنبلم، نمیگی تو هدفت این بود که شخصیت منو جلوی خانوادت کوچیک کنی. تمام اینا قضاوت و تون حرف زدنه و گفتم اینا باعث میشه که خود هیجانی همسرتون هم فعال بشه و اتفاقی که نباید ممکنه که بیفته. شما فقط و فقط اتفاقی که افتاده رو کاملا گزارش میکنید، اونم با تکنیک شروع با من. حالا میریم سراغ مرحله بعد. وقتی گزارش کردید، در قدم بعدی احساستون رو میگید با این ادبیات که این جمله شما منو خیلی ناراحت و عصبانی کرد. بعد میریم برای قدم سوم. تو قدم سوم فکر رو که در کنار این احساس به شما دست داد رو مطرح میکنید. بالاخره این احساس شما ریشه در افکار شما داره. ببینید چه فکری توی اون لحظه به ذهنتون زد و شما رو خشمگین کرد، هم رو مطرح میکنید. مثلا تو اون لحظه به ذهنم رسید که شخصیتم برای تو مهم نیست. فکر کردم که اونطور که انتظار دارم به هم احترام نمیگذاری. فکر کردم که من زن خوبی برای توی زندگی نبودم که اینطوری توی جمع بروز دادی. خب اینم قدم سوم. و اما فوراً بعد از این قدم سوم میری سراغ قدم چهارم یا مرحله چهارم. سری میگی که البته میدونم که ممکنه این فکرای من اشتباه باشه، ولی خب این فکرها میاد سراغم دیگه. توجه داشته باشید، اگر این جمله رو نگی ممکنه فوراً خود هیجانی طرف مقابلت بیاد بالا و بگه درست فکر کردی، آره اصلا همین منظور رو داشتم، یا برعکس میگه تو چرا این فکر رو میکنی و من منظوری نداشتم. پس بهتره که شما زودتر پیش قدم بشید و بگید که میدونم شاید این فکر رو درست نباشه. و اما بریم قدم آخر که قدم پنجمه. توی قدم پنجم میایید و درخواستتون رو به صورت دقیق و جزئی مطرح میکنید. مثلا میگه من خیلی دوست دارم اگه ناراحتی یا دلخوری از من داری با خودم در میون بذار، با خودم صحبت بکن. من دوست ندارم که عیبام جلوی خانواده‌ام یا خانواده شما گفته بشه. لطفا عیبامو به خودم بگو، بذار با همدیگه به راه حل برسی. ببین خود اصطلاحات، خود این تکنیک ها، خود رعایت کنترل لحن هامون چقدر میتونه اثرگذار باشه. ببین چقدر فرق میکنه با وقتی که مثلا بگیم تو همیشه منو جلوی دیگران ضایع میکنی، تو همیشه دوست داری که خانوادت با مثلا نگاه تحقیرآمیز به من نگاه کنن، یا تو همیشه جلوی خانوادت شیر میشی و فکر میکنی باید منو کوچیک کنی تو برای اینکه خودت بزرگ بشی. خب فکر میکنی نتیجه این جور حرف زدن و عدم کنترل لحنهامون و عدم استفاده از کلمات مثبت و اثرگذار چه نتیجه‌ای داره؟ طبیعیه دیگه، طرف مقابلمون هم گفتیم چی داره؟ او هم خود هیجانی داره، او هم ممکنه که عصبانی بشه و حتی بگه که آره مثلا من همینم که هستم، تغییرم نمی کنه و کار خرابتر بشه. پس حواستون باشه که طرف مقابلتون هم خود هیجانی داره. این خود هیجانی کذایی آدم ها نسبت به بعضی از کلمات و عبارت ها حساسه، مثل تو این مواقع میشنوه که با تو خطابش کردن، سریع و عصبانی میشه، به هم میریزه. یا کلمات همیشه یا هیچ، تو همیشه اینجور بودی یا هیچ وقت اینجور نبودی، به این کلمات دقت داشته باشید. خود هیجانی آدم ها به این کلمات و کلماتی از این دست حساسه و خصوصا اگه با صدای بلند گفته بشه که دیگه هیچی، بد جور به هم میریزه. ممکنه الان به ذهنتون برسه که خب ما وقتی عصبانی میشیم تا بیایم به این چیزا فکر بکنیم خشممون خالی شده دیگه، به قول خودمون دیگه خرابکاری کردیم دیگه، ما چطور میتونیم این مراحل رو توی صحبت کردنمون اجرا بکنیم؟ جواب اینه عزیزان، دوستان، خواهران من، برادران عزیزم، با تمرین و تکرار. ببینید یک واقعیتی که وجود داره اینه، ما چرا خشمگین میشیم؟ چون قرار در وجود ما صفتهای خوبی رشد پیدا بکنه، مثل مهربانی، دلرحمی، دلسوزی و صفتهای از این دست. ما وقتی که خشمگین نشیم و این خشممون رو کنترل نکنیم، چطور این صفتها در وجودمون رشد پیدا بکنه؟ پس این که باید باشه، چطور به نتیجه میرسیم؟ با تمرین و تکرار. قبول دارم قطعا سخته، ولی این رو بدونیم با چند بار تمرین کردن کم کم برامون راحت تر میشه کنترلش. یه مثال دیگه بزنم. مثلا میخواید به پسرتون در مورد مرتب کردن اتاقش تذکر بدید، چی میگین؟ اول توی موقعیت مناسب که حال هر دوی شما خوبه، وضعیت رو براش توصیف میکنید، گزارش میکنید. پسرم من وقتی میام تو اتاق شما میبینم رخت خوابت نامرتبه، لباسات افتاده روی میز، وسایل کف اتاق ریخته، مثلا مداد خودکارا و کیفت هر کدوم یه طرف ریخته، لباسات رو به چوب لباسی آویزون نکردی. خب دقت کردی؟ دقیق فضای اتاق رو و اون صحنه هایی که شما رو عصبانی کرده رو توصیف میکنید، گزارش میکنید. حالا نوبت چیه؟ نوبت اینه که حستون رو بگید. مثلا من واقعا عصبانی میشم، من واقعا ناراحت میشم، و این فکر میاد سراغم که نکنه اصلا برات مهم نیست که من دارم توی این خونه زحمت میکشم، کار میکنم و خونه رو مرتب میکنم. نکنه که شما به تنبلی کردن و به نامرتب بودن اتاق عادت بکنی، و این فکر به ذهنم میرسه که نکنه که شما به تنبلی کردن و مثلا شلختگی عادت بکنی و این تبدیل به یه ویژگی در شما بشه. میدونم این فکرها ممکنه درست نباشه، ولی خب چیکار کنم؟ تو این لحظه این فکر میاد سراغم. میخواستم بهت بگم از این به بعد وقتی از خواب بیدار میشی، لطفا پتو رو تا کن. وقتی از بیرون میای لباساتو آویزون کن. تکالیفت رو انجام دادی، دفتر و مدادتو جمع کن. سعی کن که اتاقت مرتب باشه. دقت کردی؟ شاید بگید که بارها اینجوری گفتیم ولی حل نشده. اشکال نداره، با تکرار خیلی از مسائل حل میشه. اگر میبینید که با گفتن شما رفتارها تغییر نکرد، بدون مسئله از جای دیگه‌ای نشأت میگیره که اونجا باید بررسی بشه و اون موضوع جدای از این بحث باید بیان بشه. بریم یه مثال دیگه‌ای بزنیم و دیگه کم کم بحثمون رو جمع بکنیم. مثلا با دوستتون قرار گذاشتید و اون بنده خدا یک ساعت تأخیر داشته و شما هم یک ساعت معطل شدید. خب طبیعیه دیگه، همچین وقتایی آدم خیلی عصبانی میشه دیگه. اولا سعی کنید که توی این مدت خودتون رو آروم بکنید و وقتی که دوستتون میاد بهش بگید که من یک ساعت اینجا معطل بودم و همینطور چشم به در بود که شما بیای و حتی نگرانتم شدم. وقتی هم که تلفن تو جواب ندادی و پیامی بر من نفرستادی، من به شدت ناراحت شدم و این فکر اومد سراغم که ممکنه برای تو اهمیتی ندارم و اصلا به فکر من نبودی، اصلا منو درک نمی کردی و برای این قرارم ارزشی قائل نبودی. درسته شاید این فکرهای من اشتباه بود، ولی دیگه فکر دیگه میاد سراغم. ازت توقع دارم وقتی با من قرار میذاری سر ساعت بیای و اگه مشکلی هم برات پیش میاد حداقل یه تماسی بگیر، یه خبری بده یا حداقل گوشی تو جواب بده. اینم یه مثال دیگه. میبینید که با تمرین، با رعایت تکنیک ها، با کنترل لحنمون، کم 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 انجام این روش کنترل خشم برامون راحت تر میشه. ولی وقتی عصبانی میشیم و داد میزنیم، هم خودمون بعد از این ماجرا پشیمون میشیم و هم تأثیری که میخوایم روی طرف مقابلمون بذاریم رو نمیگذاریم و باز همون کارها تکرار میشه، همون عصبانیتها تکرار میشه و این چرخه معیوبه که توی زندگیمون میچرخه و میچرخه و میچرخه و باعث میشه که حال خودمون و بقیه از این زندگی به هم بخوره. و اما نکته آخر، برادران عزیزم، خواهران بزرگوارم، منتظر نباشید با یکی دو بار انجام دادن این راهکارها معجزه ای توی زندگیمون رخ بده. بعضی وقتا حال رابطه ها اونقدر خرابه که باید مدتی بگذره که این کارها اثر بگذاره. اما وقتی مدتی با همین تکنیک ها خشمتون رو کنترل کردید، رفتارهاتون رو تغییر دادید، شک نکنید که انشالله اطرافیانتون هم رفتار درست رو یاد میگیرن و برخوردشون با شما قطعاً تغییر خواهد کرد. پیشنهاد میکنم این راهکار رو حتما انجام بدید. به ظاهر سادش نگاه نکنید. ساعتها تحقیق و مطالعه پشت این راهکار هست و میدونم که ابتدای کار قطعا براتون سخته، ولی کم کم عادت میکنید و براتون تبدیل به مهارت میشه و ازش لذت خواهید برد. خوشحال میشیم اگه این راهکار رو انجام دادید و تأثیرش رو توی زندگیتون دیدید و همچنین نتیجه گرفتید. برای ما هم تجربیاتتون رو ارسال بکنید تا دوستانتونم توی کانال از تجربیات شما استفاده کنن. بهترین فردا رو برای شما آرزو میکنم. موفق باشید. در پناه خدا. یا علی مدد.